خدا قوت بچه ها، اینقدر بابای مدرسه رو اذیت نکنید، آشغالا رو جمع کنید، خسته شد اینقدر جارو زد.
یا اگه گوشه ای شده کثیف و پر از زباله، زودی بریم تمیز کنیم از مدرسه گل بباره. مدرسه خونه ما هاست، خونه دوم ما هاست، باید اونو تمیز کنیم، وظیفه ما بچه هاست، وظیفه ما بچه هاست. بابای خوب مدرسه همیشه جارو میزنه تو حیات و کلاس ها رو، همیشه هست تو مدرسه. ما بچه های مدرسه به هم یه قولی دادیم، زباله زمین نریزیم، اونا رو تو سطح بذاریم، اونا رو تو سطح بذاریم، اونا رو تو سطح بذاریم، اونا رو تو سطح بذاریم.
بله، اینم از زنگ تفریح امروز. وای که چقدر زود گذشت.
بله، ولی خوب گذشت.
چه شعر قشنگی گفتیم ها.
بله، آخه زنگ بعدی شعرخوانی داریم.
جونم اینجون، پس باید بریم تا دیر نشده. بزن بریم.
بله درسته، خدا نگهدار دوستای خوبم، موفق باشید.
دوستتون داری، این مدرسه بهتون خوش بگذره، خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 38 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. سده‌های چهارم و پنجم هجری، دهم و یازدهم میلادی، دوران ظهور بزرگانی از عالی‌ترین درجه در پزشکی است. در این بازه زمانی 200 ساله در سرزمین‌های ایرانی دانشمندی ظهور کرد که از آن هنگام تا کنون نامدارترین پزشک جهان اسلام به شمار می‌آید. او حدود 60 سال پس از محمد زکریای رازی در 370 هجری پای بر عرصه وجود گذاشت. ابن سینا که در مغرب زمین به نام آوسینا شناخته شده و در مشرق زمین تا زمان حاضر نام او در نزد بسیاری از مورخان تاریخ پزشکی همراه با پزشکی اسلامی است. دسترسی ابن سینا به کتابخانه بزرگ سامانی در سمرقند در نتیجه معالجه امیر نوح سامانی، تجربه بالینی و قدرت عقلی خدادادی که او را در جایگاه یکی از قوی ترین ها در حافظه قرار داد، از این نابغه دور زمان شخصیت با نفوذی ساخت که به عنوان معروف ترین پزشک زمان خود دانش پزشکی را چنان منظم دستبندی کرد که آثار او در خاور و باختر تا قرنها پس از وی کمال نفوذ و تأثیر را داشته باشد. ابن سینا هم امروز نیز مهمترین مرجع برای کسانی است که به پژوهش در تاریخ پزشکی می‌پردازند. ابن سینا پس از خاتمه مطالعات و تحصیلات پزشکی به دربار خوارزم رفت و دیگر به زادگاه خود باز نگشت. او خود می نویسد ضرورت او را وادار به ترک قلمرو سامانی کرده، ولی توضیح نمی دهد که این ضرورت چه بوده است. عزیمت او شاید به علت مرگ پدر بوده باشد. برخی نیز گمان می برند که علت تأمین معاش بوده است. در آن زمان ابوالحسین احمد ابن محمد سهیلی که ذوقی علمی داشت در خوارزم رئیس الوزراء بود. ابن سینا به جانب او رفت و تعظیم و تکریم فراوان شد. نبوغ و استعداد خارق العاده ابن سینا در آن زمان نیز برای خواص مشخص و آشکار بود و از نشانه های آن این که شهرت او به گوش سلطان قدر قدرت غزنوی محمود رسیده بود. سلطان محمود که در جنگ و ستیز به موفقیت کامل رسیده بود، تصمیم داشت دربار خود را به همان اندازه که از غنایم جنگی سرشار بود، از گنجینه‌های علمی و فرهنگی نیز پر کند. دربار خوارزم که از لحاظ قدرت در مرتبه پایین تری بود، از نظر علمی و هنری برتری داشت، زیرا ابوالعباس مأمون خوارزمشاهی خود یک فیلسوف و دوست دانشمندان بود. محمود فرمان قاطع و مؤکدی برای خوارزمشاه نوشته و از او خواسته بود شماری از دانشمندان تراز اول را به غزنه مرکز حکومت غزنویان بفرستد. ابوالعباس که پیش از رسیدن قاصد از این فرمان آگاه شده بود، فیلسوفان، منجمان و پزشکان دربار را به حضور خواست و با بیانی تأثرآور اظهار کرد که نمیتواند در برابر خواسته محمود مقاومت کند، ولی اگر کسی بخواهد قبل از وصول و ابلاغ رسمی فرمان محمود راه فرار پیش گیرد، او چشم پوشی میکند، زیرا محمود دست قوی و سپاه عظیم دارد. او خراسان و هندوستان را به قلمرو حکومت خود ملحق کرده و چشم طمع به عراق دوخته است و من نمیتوانم از اجرای اوامر او سرپیچی کنم. نظر شما در این باره چیست؟ در میان پزشکانی که آزادی را بر خدمت در دربار سلطان غزنوی ترجیح دادند، ابن سینا، استاد سالخورده او ابو سهل و ابو علی مسکویه بودند. مسکویه را مسکویه نیز می خوانند. شاید این ستن از معامله ای که محمود با حکیم بزرگ توس فردوسی کرده بود، آگاهی داشتند و شنیده بودند که او چگونه عهد خود را شکسته و آفریدگار شاهنامه را از پاداش محروم ساخته است. اگرچه عده‌ای ماجرای میان محمود و فردوسی را داستان سرایی دانستند، اما در بررسی این موضوع عدم رضایت دانشمندان یاد شده در رفتن به دربار غزنه را هم میتوان پیش چشم داشت. باری این کسان برخلاف بیرونی که فرمان را گردن نهاد، بهتر دیدند خود را از خدمت به سلطان بدگوهر خونخوار معاف دارند. به این ترتیب گروه کوچک دانشمندان فرار را برقرار ترجیح دادند. ابو سهل در راه جان سپرد و ابن سینا پس از تحمل سختی‌های فراوان از باد و خاک و تشنگی به طوس رسید و سرانجام به سوی نیشابور روان شد. ولی چون سر و صدا در سراسر آن سرزمین بلند شد، پور سینا بهتران دید به سوی گرگان که قابوس ابن وشمگیر زیاری بر آن حکومت می کرد حرکت خود را ادامه دهد. قابوس ابن وشمگیر ملقب به شمس المعالی چهارمین پادشاه زیاریان بود. او مردی ادیب و شاعر و خوشنویس بود و به فارسی و عربی شعر می سرود. دربارش به مرکزی برای حمایت از دانشمندان بدل شده بود، اما از سوی در اواخر عمر سنگ دل و خشن شده بود و قتل پرده‌دار مخصوص خود که مرد درستکاری بود موجب شورش لشکریان و برکنار کردن وی از حکومت شد. بعد از قابوس فرزندش منوچهر به حکومت رسید و کسانی را که برای قتل پدرش توطئه کرده بودند در بند کرد و کشت. آرامگاه قابوس ابن وشمگیر زیاری در برج گنبد قابوس است، در شهری به همین نام در استان گلستان امروزی. قابوس آرامگاهش را در زمان حیات به دستور خودش ساخته بود. او تا سال 403 هجری حکومت کرد و بر دامنه متصرفاتش از سوی مغرب افزود و گرگان، چالوس و رویان را ضمیمه قلمرو خود کرد. آنچه شنیدید برنامه 38 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 39، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. ساعت 9:11 دقیقه است. همچنان از پخش شبکه رادیوی سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات صبحگاهی شما عزیزان هستیم. همچنان با ما همراه باشید. امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشین و لحظات صبحگاهی بسیار خوبی رو سپری بکنین. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیوی سلامت هست. در این لحظات شما دعوت میکنم شنونده برنامه مثبت تربیت باشید.
مثبت تربیت. برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت. علوی هستم موجی این برنامه و شما که اولین بار این برنامه رو شنونده هستید، این برنامه تقدیم حضورتون میشه برای پرورش همه جانبه کودک شما که یکی از این جوانب زندگی جنسی کودک و نوجوان ماست. در همین باره صحبت میکنیم و با توجه به اینکه ما در مورد تربیت جنسی در دوره‌های رشد کودک و نوجوان به تفکیک صحبت می‌کنیم، امروز رو اختصاص دادیم به خردسالی. با توجه به اینکه اوایل سال هست و از هفته‌های گذشته از بد به تولد شروع کردیم، میریم سراغ دوره خردسالی و شما هم میتونید پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک و متخصص بهداشت باروری هستند، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. پرسش هاتون رو میتونید از همین لحظه با ما در میون بگذارید از طریق شمار تلفن 22-65-28-76 و سامان پیام کوتاه 30102. و در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم، خانم دکتر کشاورز عزیز که عرض کردم خدمتون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و عوامل محترم برنامه.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضور شما خانم دکتر کشاورز عزیز. ما شروع کردیم، گفتیم اول سال بریم سراغ بعد به تولد. هفته گذشته مطالبی رو از زبان شما شنیدیم، اما میخوایم بریم سراغ دوره خردسالی. و شاید خیلی از ماها تصورمون این باشه که خیلی زوده که بچه ها اصلا ما یه مسائلی رو باهاشون صحبت بکنیم، مطرح بکنیم، یا اینکه اگر اونا سوالی مطرح میکنن، یا اینکه یه اتفاقی میفته، یه بازی رو ما میبینیم، یه رفتاری رو ما میبینیم، میگذریم ازش. اما اهمیت تربیت جنسی در دوره‌های رشد مختلف رو همینجا شما بیان بفرمایید، بعد بریم سراغ همین دوره خردسالی.
درست فرمودید، همطوری که خیلی از والدین از ما همین سوال رو میپرسن که به نظرتون مثلا این مقدار زود نیست؟ اسم تربیت جنسی که میاد یا آموزش جنسی، همه فکر میکنن که ما میخوایم مفاهیمی رو به کودک بگیم که شاید خیلی زود باشه اینا رو متوجه بشه. خب نکته اساسی اینه که ما اصلا در تربیت جنسی و آموزش‌های جنسی به کودک و نوجوان به هیچ عنوان کارکردهای جنسی رو اصلا ورود نمی‌کنیم. یعنی اصلا هدف ما این نیست که بچه‌ها با این مفاهیم به این شکل آشنا بشن. در حقیقت صرفاً مهارت پیدا می‌کنیم که چطور پاسخگوی سوالاتشون باشیم، چون بالاخره بچه‌ها کنجکاو هستن، و اینکه چطور بهشون خود مراقبتی یاد بدیم برای اینکه بتونن از بدن خودشون در برابر اتفاقاتی که ممکنه براشون پیش بیاد محافظت بکنن. در واقع گونه پیشگیری هستش و آموزش‌ها و مهارت‌هایی که والدین پیدا می‌کنن در تعامل با کودکشون باعث میشه که این در واقع بزرگسال سالم‌تری باشه از نظر جسمی، روحی و جنسی. اینه که به هر حال لزوم تربیت جنسی از همون ابتدا که نوزاد متولد میشه بایستی والدین مهارت برخورد با اتفاقهایی که پیش میاد، چه کنجکاوی باشه، چه حرکاتی که کودک در تکامل جنسی نشون میده، مثل لمس کردن بدن خودش در ابتدای شیرخوارگی که حالا توضیح میدم بیشتر، به هر حال اینا تعاملاتی هستن یا بازی‌های بچه‌ها یا همونطور که شما فرمودین مسائلی که گاهن متوجه میشن والدین و فکر میکنن که خب بذار بگذریم ازش، انشالله که دیگه اتفاق نمیفته، در صورتی که همون نیازمند یک برخورد مناسبه برای اینکه تجربه ناخوشایند ایجاد نشه.
بله. حالا اگر که بریم سراغ کنجکاوی‌های کودک و اینکه این کنجکاوی‌ها از چه زمانی شروع میشه، به طور معمول چیزی که از نظر سنی ما میتونیم مطرح بکنیم چه سنی شروع میشه؟
اساسا وقتی که نوزاد متولد میشه به هر حال چون مغز ادراک داره و داره مرتب از اطراف مفاهیمی رو درک میکنه و اینها پردازش میشن در مغز، بالاخره حس هایی به وجود میاد که از همون بغل کردن، مثل زمانی که میگیم پدر و مادر در آغوش بکشن فرزندشون رو و این حس اعتماد و دلبستگی شدیدی رو ایجاد میکنه، پس این حس ها داره توسط نوزاد همون ابتدا هم ادراک میشه. تکاملی که در واقع شیرخوارگی میبینیم، مثلا والدین رو یه مقدار نگران میکنه تو اون حوزه اینکه چرا این اتفاق مثلا برای شیرخوار ما پیش اومد یا قبلیه اینطوری نبود، چرا این یکی اینطوریه. مثلا از همون زمان 8 تا 10 ماهگی خان ملوی عزیز، بچه ها وقتی که پوشکشون مادر باز میکنه به اندام خودشون دست میزنن. این واقعا یک لمس از روی لذت جویی نیست، یک کنجکاویه که در تکامل جنسیش وجود داره. و خب نحوه واکنش والد خیلی مهمه که هر باری که داره تعویض میکنه پوشک رو، خب نگران شده، ولی نحوه برخوردش آیا با خشونت دست بچه رو کنار میزنه یا از واژه های استفاده میکنه و این نگرانیش بالاخره ادامه دار میشه، یا اینکه نمیدونه جزء تکامل جنسی کودک و با مشغول کردن دست بچه زمانی که داره مثلا پوشک رو تعویض میکنه میتونه یه کاری رو انجام بده که مثلا یه اسباب بازی کوچولو دست کودک خودش بده. این از همینجا شروع میشه تا اینکه کم کم بچه‌ها بزرگتر که میشن اینو به صورت کنجکاوی های پرسشگری نشون میده، یعنی بچه‌ها بدن خودشونو لمس میکنن. کم کم این لمس ها بله ممکنه حتی با کسب لذت هم باشه، ولی زمانی پنهانش میکنه که متوجه میشه والدین دارن واکنش های بیش از نامتناسب نشون میدن. بله، و احساس میکنه که یه کار خطایی رو داره انجام میده، ولی به عنوان کنجکاوی بدن خودش رو لمس میکنه. این که ما چه برخوردی میخوایم باش داشته باشیم تعیین کننده ادامه این هست. و خب کم کم شروع میکنه به پرسشگری، یعنی هلوش 3-4 سال دیگه بچه ها سوالاتشون رو مطرح میکنن و سوالاتشون بستگی باز به مواجهه با آنچه که دارند هستش، یعنی
تجربه هایی که برشون اتفاق میفته.
یعنی مثلا یه بچه 3-4 ساله توقع نداریم یه دفعه بپرسه که زایمان به چه شکلیه. بله. این سوال خیلی زود هنگامه، ولی اگر مثلا هنگامی که عکس عروسی والدینش رو میبینه بگه چرا من اینجا نیستم، این یه سوال مال سن خودشه چون نمیدونه که اون زمان نبوده و این سوالو میپرسه. پس پرسش هاشون، مهارتی که میخوایم والدین داشته باشن اینه که جلوی پرسش های بچه ها رو نگیریم، بتونیم چطور باید به زبون ساده بهشون پاسخ بدیم، چون بچه ها تا سن 7-8 سال با در واقع پاسخ های خیلی کوتاه قانع میشن، نیاز نیست که ما کارکرد ها رو کامل بخوایم براشون توضیح بدیم. و البته پاسخ های درست و صحیح، یعنی اینکه پاسخ هایی که انتزاعی ان، حالتی دارن که یک جور شوخی درشون وجود داره و بچه قانع نمیشه. این که مثلا من از کجا آمدم، شما لک شما رو آورد، پاسخی نیست که بچه رو قانع کنه، فقط ساکتش میکنه. پس در واقع این مثال ها شاهد هایی هست برای این که والدین بدونن ما در تربیت جنسی میخوایم این مهارت ها رو کسب کنن، برای این که بچه ها پرسشگریشون رو ادامه میدن و از یه جایی اگر متوجه بشن که والدین پاسخگو نیستن، این سوالات رو در سنین بالاتری از همسالان خودشون یا از جاهای دیگه منابع اشتباهی کسب میکنن.
خیلی خیلی ممنون. اما در ادامه من میخوام اصول اون نحوه پاسخگویی درستم ازتون بپرسم. حالا یه مثالی رو شما مطرح کردید، اما اینکه واقعا این پاسخ متناسب با سن بچه و چقدر با واقعیت منطبق باشه و چقدر باز ما بتونیم این پاسخو بدیم، اینا همه جای سوال داره برای والدین عزیز. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه مثبت تربیت هست و در محضر خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، داریم در مورد تربیت جنسی دوره خردسالی صحبت میکنیم. شما هم از طریق شماره تلفن 2265-2876 پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. میتونید درباره حریم شخصی بچه ها بپرسید، آموزش حریم شخصی به چه ترتیب باشه، لمس های خوب و بد چه تفاوتی با هم دارن، بازی های بچه ها، تطبیق و همراهی والدین با هم، هماهنگی والدین با هم در یه همچین شرایطی در مورد تربیت جنسی کودکان، اینکه چقدر ما در این باره دانش داریم، این منابع دانشی ما چه منابعی باید باشن، همه و همه پرسش هاییست که شما میتونید در این برنامه مطرح بفرمایید.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
در ادامه برنامه مثبت تربیت درباره کنجکاوی کودک داشتیم صحبت می‌کردیم، دوره خردسالی، درباره مسائل و پرسشگری که در مورد مسائل جنسی ممکنه که پیش بیاد، نحوه پاسخگویی ما چگونه باشه. خانم دکتر، چه چارچوبی رو برای پاسخگویی تعیین می‌کنید شما؟
اولا که یک اصول اساسی داریم برای اینکه به سوالات کودکان چطور جواب بدیم که شامل سه قسمته. اول اینکه سوال رو خیلی خوب باید بشنون والدین، پس خوب گوش دادن اولین بخش این مسئله است. دوم تفسیر نکردنه، یعنی فقط گوش کنیم، تفسیر نکنیم. و سومین قسمت اینکه پاسخ کوتاه و واضح میدیم. خب این زمانیه که ما پاسخ رو میدونیم دیگه، در واقع میدونیم که چی میخوایم جواب بدیم. مثلا زمانی که کودک میپرسه که من چرا تو عکس عروسیتون نیستم، یه بچه مثلا 4 ساله، کافیه بگیم که چون اون زمان شما رو خدا به ما نداده بود. همین کفایت میکنه، لازم نیست که دیگه توضیحات اضافتری بدیم که اول ازدواج میکنن والدین و بعد باردار میشن و والدین فکر میکنن که باید این شکلی توضیح بدن. نه، بچه‌ها تو اون سن با همین قانع میشن، البته که یه بچه 7 ساله دیگه با این پاسخ قانع نمیشه. پس اونجا ما توضیحات متفاوت تر میدیم، ولی برای سنهایی که اون سوال متناسب اون سن هست، پاسخ باید کوتاه و واضح باشه. اگر زمانی مواجه میشیم با سوالی که پاسخش رو نمیدونیم، یا سوالی که خیلی زودتر از اونی که باید پرسیده شده و در واقع ما به گونه جا خوردیم از اینکه این چه سوالی بود که از ما پرسید، یکی از راهکارها اینه که بپرسیم که شما چی میدونید. برای بچهای بزرگتر معمولا مثلا 6 7 ساله ها که ممکنه یک موضوعی رو میپرسن و والد یک لحظه متوجه میشه که ای وای این چه سوالی بود، من الان چی جواب بدم. بهترین چیز اینه که شما چی میدونید تا بدونیم اول اطلاعاتی که اون داره چی هست. گاهن ممکنه باز والدین فکر میکنن که الان این چی میدونه، من بیام بیشتر توضیح بدم کاملش کنم، در صورتی که اصلا این نیست. ممکنه فقط کودک یک سوالی رو از یک محتوای مثلا رسانه‌ای دیده، داره فقط مطرحش میکنه، فقط داره بازگوش میکنه.
مثلا اینکه کنکاش کنیم که تو چی شده که یه همچی سوالی رو مطرح میکنی، درسته؟
اینکه بگیم از سوالت از کجا اومد، درسته. مثلا میپرسی میگی من نمیدونم این سوال از کجا اومد، ولی زمانی که سوال خیلی جلوه،
یعنی که چی شد اینو پرسیدی.
ولی وقتی میگیم چی شد پرسیدی، معمولا بچه‌ها باز دنبال پاسخ ما هستن. ولی اینکه ما بپرسیم که چی میدونی، اینکه چی میدونی یعنی شما یه تخلیه اطلاعاتیش میکنین که اول این چی مواجه شده، چون معمولا سوال خیلی جلو بوده و شما یکی خوردین از اینکه ای وای چرا اینو پرسید، چی میدونه. ولی معمولا اون لحظه همه یه خورده شوکه میشن و بچه دعوا میکنن که مثلا به چه حق این سوالو پرسیدی و زودتر از سنت بود، و حتی ممکنه خشونت کنن.
این که دیگه بدترین واکنش میشه،
بدترین واکنشه. یعنی اصلا توقع نداریم که با بچه‌ها اینطور رفتار بشه، چون بالاخره این سوال براش مطرح شده و بعد پاسخ داده بشه. نکته دیگه اینه که اگر سوالی رو حالا بلد نیستید اصلا، یعنی والدین نمیدونن بعد چی جواب بدن، بعد تایم بگیرن دیگه، این زمان بخوان به کودکشون میگن که خب من برای بچهای بزرگتر باز این بیشتر، مثلا 5 سال به بعده که متوجه میشه که من پاسخ این سوالت رو نمیدونم، ولی مثلا تا فردا بهت میگم، یه زمان به من بده، مثلا تا 5 ساعت دیگه میگم. و خوشقول بودن خیلی مهمه، چون معمولا والدین میگن ما این کار زیاد میکنیم خانم دکتر، ما میگیم بعدن جوابتو میدیم، حالا برو. بعد این دیگه یادش میره، میفرستیمش دنبال نخودسیا، این اصلا اتفاقا یادش نمیره، فقط منتظره تو اون زمان شما بیاین پاسخ بدین، و چون نمیایین دیگه کنجکاویشو مطرح نمیکنه، اما نگهش میداره، مثلا دوستش میپرسه یا از یه بزرگتر دیگه ای میپرسه. پس این خطرناکتر میشه، چون ممکن اطلاعات اشتباهی یا زمینه ایجاد ارتباط با بزرگسالایی که نباید براش ایجاد میشه، و این اصلا یک جور آسیب ایجاد میکنه برای بچهای ما، که مثلا سوالاتی که ما میتونیم بهش جواب بدیم رو مثلا میره با چه میدونم پسرعموی بزرگتری که فکر میکنه یکم باهاش ارتباط داره مطرح بکنه. منظورم اینا شاهد مثال هایی هست که ما خب تو کلینیک باش مواجه میشیم، و این گفتمانی که پیش میاد بین کودک شما و یک بزرگسالی که بالاخره والدینش نیستن، میتونه زمینه های ورود به صحبت هایی که برای بچه ها تو اون زمان با غریبه ها، ما اینا رو غریبه میبینیم دیگه، لزوم